أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إشارة وتنبيه. در اینجا سه تا بحث رو میخواد مطرح بکنه در این اشارتون و تنبیهون. یکی این که حدوث عالم میپردازه و اثبات میکنه که عالم حادثه به جمیع اجزاش. بحث حدوث و قدم عالم که یکی از بحثای خیلی مهم بین فلاسفه و متکلمان هست، به فلاسفه میگن عالم قدیمه و متکلم میگن حادثه. از قدیم ذاتی نمیگیرم فلاسفه، قدیم زمانی میگیرم، مگر فلاسفه الحادی که قدیم ذاتی بگه. ملا صدر میگه حالا که بحث حرکت جوهری رو گفتیم و گفتیم که جوهر ذاتن تجدد و تسرم داره و زمانن تغییر پیدا میکنه و فرقی هم نکرد این حکم برای جواهر نسبت به افلاک و صور و طبایع و نفوس، همه و همه اینطوری هستند که تجدد دارن، تسرم دارن، حرکت جوهری دارن. وقتی این رو پذیرفتیم پس میشه گفت عالم به جمیع اجزاش حادث هست و حدوثش هم حدوث زمانی تجددی است، نه حدوث ذاتی، چون لحظه به لحظه در حال تغییر هست. اصلا ثباتی ندارد تا بگیم حادث ذاتی هست یا بگیم قدیم مثلا زمانی هست. خیر، حدوث زمانی دارد چون لحظه به لحظه در حال تجدده. و می‌فرماید که عالم، عالم مادی و جواهر مادی، اینها هویتشون، وجودشون عین الفقر الی الله هست. یه فقر ذاتی دارن، یه فقر هویتی دارن نسبت به حق تعالی. اصلا هیچ وجود لنفسهی برای اونها نیست. اگر وجود فی نفسهی ندارن، وجود لنفسهی ندارن. اگر بخوایم ذاتشون رو ببینیم، ذاتشون بطلان محضه، لیس صرفه. و فقر وجودی دارن به حق تعالی و لحظه به لحظه هم تجدد و تسرم دارن، یعنی حدوثشون زمانیست و لحظه به لحظه عین الفقر الالله هستن. این از کنم مطلب اول در این اشاره. مطلب دوم میفرماید که باز از این بحثا روشن میشه که ماهیت مجعول نیست، در واقع جعل به وجود تعلق پیدا کرده، چون اصالت از آن وجود است. از آن ماهیت یه امر اعتباری هست و جعل بهش تعلق پیدا نمی کنه، تأثیر بهش تعلق پیدا نمی کنه. اصلا وجود و عدم بردار نیست ماهیت. بلعرز میگیم وجودان، طبیعتا بلعرز هم میگیم عدمان، بلعرز میگیم حادثان، بلعرز میگیم قدیمان. لذا اگر هم الان میگیم عالم حادث است به حدوث زمانی، توجه داشته باشید منظور ماهیت عالم نیست که بگیم حادث است به حدوث زمانی. وجود عالم، عالم ماده، حادث است به حدوث زمانی و ربطی این حدوث زمانی به ماهیت نداره، چون ماهیت من حیثیه نه وجود داره، نه عدم، نه حدوث داره، نه قدم. مطلب سوم در این اشارت و تنبیهون نقد یه گروهی از متکلمان هست. میگه متکلمان اینا خیال کردن، یعنی حالا نمیگه متکلمان، میگه ابعد الناس عن طریق الحق، کسانی که از طریق حق خیلی دورن، اینها اومدن گفتن خدا ارادات متجدد نامتناهی دارد. البته یه اراده ثابت ازلی هم دارد، ولی اراده های متجدد نامتناهی هم داره که لحظه به لحظه این عالم رو با اون اراده خلق بکنه، نه اینکه عالم رو حادث دانستن. گفتن عالم حادثه، حالا حرکت جاری که اونا اصلا به مخیلشو نگنجیده، ولی گفتن عالم حادثه و اجزاء این عالم حادثه هست. مثلا فرض کنید یه روز زید به دنیا میاد، یه روز ام به دنیا میاد، یه روز این شجر خلق میشه، یه روز اون شجر خلق میشه، یه روز اون فرس خلق میشه. گفتن پس خداوند اراده های متجدد نامتناهی دارد که اینها یکی یکی خلق میکنه، علاوه بر اون اراده ثابت ازلی که در او هست. ملا صدرا اینو نقل میکنه، میگه آخه این چه حرفی است که برای خدا ما تجدد فرض کنیم؟ خدا اگر اراده های متجدد نامتناهی داشته باشه، لازمش اینه در ذات خدا تجدد باشه، تسرم باشه. چون اگر منظور از اراده اراده فعلیه است، با همون خود اراده فعلی همون فعله، یعنی با هم مراده، که خب بله اون تجدد داره، اما دیگه در ذات خدا نمیگن اراده اراده های متجدد هست. یک اراده ذاتی و ازلی در خدا هست که تعلق به همه این عالم گرفته که به صورت تدریجی تحقق پیدا میکنه. و بعد یه قدری خلاصه معلومه در یه مقطعی این عبارات نوشته که در یه فشاری بوده و قدری خلاصه اهل دین اذیتش کردن و به بهانه دینداری مثلا علیه دین حرفایی زدن. ایشون خب یه قدری فحشای علمی هم به اینا اینجا میده، هم به متکلمان پیچیده، هم به فقهای قدری هر دارو عبارتو بخون. اشارتون و تنبیهون میفهمد قد علمناک و هدیناک الى طریق عرشی فی اثبات حدوث العالم به جمیع اجزائه حتی الافلاک و صبرها و تبائها و نفوسها حدوثا زمانیا تجددیا بعد ما حشرنا الیک الى فقر الهویات الوجودیه الى یعنی فقر الى بارئها فقرا ذاتیا من حیث هویاته و انها تعلقیت الوجود من غیر ان یکون لها کینونتون لانفسها ولا ان یکون لها ما انفسها اذا قطع النظر ان جائلها الا البطلان المحض و لیس صرف. می فرماید ما به شما تعلیم دادیم، هدایت کردیم به یک طریق عرشی. طریق عرشی اینجا منظور حرکت جوهری است. شما رو راهنمایی کردیم به حرکت جوهری در اثبات حدوث عالم، یعنی که عالم حادث است، اونم به تمام اجزاش، حتی افلاک حادثن، صور افلاک حادثن، تبائع افلاک حادثن، نفوس افلاک هم حادثن. این که حتی الافلاک یعنی نه تنها حجر و شجر و نمیدونم حیوان و بشر و اینا که حادثن، حتی افلاک اجسام لطیفی دارن و قابل رؤیت نیستن، نور ازشون عبور میکنه، اینا هم حادثن به حدوث زمانی هم صورشون هم طبیعتشون هم نفوسشون. اونم حادثاً به حدوث زمانی نه حدوث ذاتی، حدوث زمانی تجددی. بعد از اون چیزی که اشاره کردیم به شما اشنا الیکه الا فقر الهویات الوجودیه، این هم گفتیم که اصلا هویات وجودی فقیر هم فقر به بارعشون خالقشون دارن، بارعهای خالق ها. نه فقرن ذاتی یا نه فقر در صفت یا فقر در افعال. بعضی ها خیال میکنن انسان ها فقر فعلی دارند یا فقر صفتی دارند، مثلا در علمشون در قدرتشون فقر است. فرمان نه، اصلا یه فقر ذاتی در همه موجودات هست، من از حیث هویتشون، من حیث هویتها در واقع یک تفسیری از فقر ذاتی است. فقر ذاتیش از حیث هویتشون است. و انها یعنی عرض کنم خدمتتون این همه موجودات از جمله افلاک هم هویت وجودیشون فقیر است نسبت به خدا، فقر ذاتی دارن و هم حدوث زمانی دارن و لحظه به لحظه تجدد درشون هست. یعنی این یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این که موجودات از جمله افلاک حدوث زمانی دارن یعنی ذاتشون مرتب در حال تجدد است، پس ذاتشون مرتب در حال نیازه و فقر نسبت به حق تعالی است. و انها این حالا ضمیر انها رو میتونید به یا الا بارعه ها ضمیرها رو هویته ها اینا رو بزنید به افلاک، چون افلاک اینجا تعبیر شده. و ان این افلاک تعلقیت الوجود، این افلاک وجودن تعلق دارن به حق تعالی. من غیر ان یکون لها کینونتون لانفسها، بدون این که برای این افلاک کینونه یعنی وجود هستی لانفسها ها باشن، یعنی وجود لنفسه هم ندارن، وجود فی نفسهی لنفسهی ندارن مثل حق تعالی. فقط حق تعالی وجود فی نفسهی لنفسه داره. ولا ان یکون لها فی مع انفسها ها، و حتی برای افلاک مع انفسها ها هم نیست، نمی باشد برای افلاک مع انفسها ها. یعنی بگیم این افلاک چه داره، بگیم لااقل معیت با خودشون دارن، حالا فی نفسی لنفسی ندارن، ولی مع نفسها که هستن. میگه ازا قطع نظر انجا الها، باز مع نفسها مع انفسها هم نیستن، با قطع نظر جائلشون و خالقشون نیستن. الا البطلان المحض و لیس صرف، جز بطلان محض و لیس صرف نیستن. یعنی افلاک و کلن ماسب الله اگر خودشون رو ببینید و خودشون جز عدم هیچی دیگه نیستن، و وقتی تعلق به حق تعالی پیدا میکنن وقت وجود پیدا میکنن، وجودشون میشه وجود فی غیره، این ربط الالله هستن. توجه دارید؟ یعنی در واقع خالقیت خدا، ربوبیت خدا، ولایت خدا، حاکمیت خدا، عرض کنم خدمت شما، نه فقط در افعال یا در صفات، بلکه در ذات موجودات هم هست. این ذاتشون رو نگاه کنید، عدم هم اگر هستی دارن، هستیشون عین و ربط به اون حق تعالی هست که بر اینها حکومت میکنه و بر اینها ولایت داره و بر اینها عرض کنم خدمت و ربوبیت دارد. و بینا ایزن به برهان نیر العرشی، این تا اینجا مطلب اول بود که حدوث عالم رو توضیح داد، اونم با حرکت جوهری و فقر وجودی، با این دو تا اصل فلسفی گفت حدوث عالم، حدوث زمانی عالم به چه معناست. این دیگه از این حدوث زمانی عالم با این دو مبنای حرکت جوهری و فقر وجودی یه معنای دیگه پیدا میکنه، غیر از معانی است که متکلمان دارن. مطلب دوم این که جعل و تأثیر و وجود و عدم و حدوث و قدم به ماهیت تعلق پیدا نمی کنه، به وجود تعلق پیدا می کنه. این اگر گفته می شود مثلا عالم حادثه است، یعنی وجود عالم حادثه. و بیان و ایزن به برهان نیر العرشی که ان الماهیات امور لا یتعلق بها فی ذاتها، الجعل و تأثیر ولا الوجود ولا عدم ولا الحدوث ولا القدم. هم ماهیات اموری هستن که فی ذاتها جعل و تأثیر بهش رو تعلق پیدا نمی کنه، ذاتن به ماهیات جعل تعلق پیدا نمی کنه، وجود تعلق پیدا نمی کنه، عدم تعلق پیدا نمی کنه، حدوث تعلق پیدا نمی کنه، قدم تعلق پیدا نمی کنه. بله جعل عرضی دارد، به عرض الوجود جعل بهش تعلق پیدا می کنه، به عرض الوجود حدوث تعلق پیدا میکنه، به عرض الوجود قدم بهش تعلق پیدا میکنه اگر قدیم باشه. خب اینو برای چی گفت؟ اینو برای این جهت گفت که بگه آقا وقتی میگیم العالم حادثان به حدوث زمانیه، منظور وجود عالم هست نه ماهیت عالم، حواستون باشه. بعد میفهم فشکر ربکه فانفتاح روزنة قلبك الى مشاهدة عالم الملكوت من هذا البيت المظلم الكذب زی اقارب و حیات و صباح. بفرمد پروردگار تو شکر کن در این که روزنه و دریچه قلب تو به مشاهده عالم ملکوت در این دنیا باز شد. الان دیگه یه جور دیگه عالم رو میبینی، الان ملکوت عالم رو میبینی، قبلا ملک عالم رو میدیدی اما الان ملکوت عالم رو میبینی، ملکوت عالم دنیا رو میبینی. که ملکوت عالم دنیا چیست؟ این است که این عالم مظلم است، کدر است، زی اقارب است، حیات است، داره عقرب هاست، داره مار هاست، داره سبا و درندگان هست. باطن عالم اینه، چون همش ظلمت و تاریکی و اینجور چیز هست. یه قدری اینجا حالا این همون بحثیست که ما خودمون حواسمون داریم که این نگاه در واقع صوفیانه به دنیا، یعنی عقلانیت صوفیانه به دنیا، همون نگاهی که در قرون وسطا هم وجود داشت، حتی در دوره هلنیزم حدود 800 سال وجود داشت، این نگاه رو دوره مدرنیته برداشتن که باعث رشد علمی شده، یعنی عقلانیت خودبنیاد انسان محور رو جاش گذاشتن که آقا ما میخواییم خودمونی عالمو بشناسیم، خودمون ازش استفاده کنیم، خودمون درش تصرف کنیم، خودمونم تغییرش بدیم. اون سابجکتیویزمی که مطرح میشه و دکارت آمد گفت انسان میشه سوژه و ما بقی میشن ابژه و تنها فاعل شناسا و سوژه انسان است، بقیه ابژه، حتی خدا هم میشه ابژه، یعنی متعلق شناخت، یعنی خدا نمیده دیگه در نباید بیاد به ما بگه تو باید اینطور بفهمی، اینطور بشناسی، اینطور تغییر بدی. نه، من انسانی هستم میگم چی رو بشناسم، چطور بشناسم، چطور درش تصرف کنم و چطور تغییرش بدم. من انسانی، این اومانیزمی هم که مطرح میشه نه اومانیزم ارزشی و حقوقی، اومانیزم معرفت شناختی. ما اومانیزم سکولاریسم دو تا اصلن که بر همه مکاتب غرب حاکمن، یعنی اگر مثلا لیبرالیسم سوسیالیسم هم اختلافی دارن در اصالت وجود، اصالت فرد و اصالت جامعه، یا مثلا فرض بکنیم فمینیستا و مثلا فاشیستا و نمیدونم گروه های مختلف اختلاف نظرهایی دارن، اما همه شون در اومانیزم و سکولاریسم مشترکن. هومانیسم و سکولاریسم هم نباید فقط معنای اجتماعی معناش کنید، یعنی هم ما هومانیسم و سکولاریسم اجتماعی داریم، هم هومانیسم و سکولاریسم معرفت شناختی داریم. در واقع هومانیسم و سکولاریسم معرفت شناختی مقدم بوده بر هومانیسم و سکولاریسم اجتماعی و اخلاقی و معنوی. الان مثلا عرفانای کاذب طرفدار سکولاریسم معنوی هست، ولی قبل از این که اصلا سکولاریسم معنوی، هومانیسم معنوی، سکولاریسم و هومانیسم اجتماعی، سکولاریسم و هومانیسم ارزشی و اخلاقی مطرح بشه، سکولاریسم و هومانیسم معرفتی مطرح بوده. یعنی همین سوژه بودن انسان و ما بقی اوجه بودن، این در واقع یعنی هومانیسم معرفت شناختی و سکولاریسم معرفت شناختی، سابجکتیویسم در واقع به این معناست. ولی جو اینا تونستن علم و صنعت و تکنولوژی و امثال ذالک رو پیش ببرن. اما نگاه صوفیانه به این عالم دنیا اینه دیگه. مثلا شما تو شیخ اشراق برید، همین حکمت اشراق، ببینید دنیا رو، یعنی وجود دنیا رو وجود ظلمت میدانه، نور رو از عالم مثال دیگه شروع میکنه تا برسه به نور الانوار. اما وقتی به دنیا میرسه، دنیا طبیعت غواسق ظلمته. این نگاه که دنیا ظلمت تاریکی حجاب فلان اینا، این باعث میشه که خب یارو چرا آدم برای این دنیا سرمایه گذاری کنه؟ بذار تمام علوم دنیوی، علوم طبیعت شناختی و اینا همه میشن علوم بی ارزش، علوم دنیوی. و اونی که مهمه اینه که آدم الهیات بخونه، نمیدونم مباحث مربوط به عالم مثال رو بفهمه، عالم ماوراء طبیعت رو بشناسه، عالم مجردات رو بشناسه، نه این عالم دنیا رو. این بیت حاضر بیت مظلم است، کدر است، زی اقارب است، حیات سبا، نمیدونم هم سال جاره. بله، ما در واقع در مدلی که پیشنهاد دادیم تو بحثای معرفت شناختی و طبیعتا نظریه پیشرفت، تو همین همهاش الگوی اسلامی رو پیشرفت هم بهش اشاره کردیم، اینه که ما فلسفه هم باید مبین هم عقلانیت طولی باشد هم عقلانیت عرضی. یعنی به عبارت دیگر، همونطوری که شما اگر بحث از اثبات خدا بکنید، بحث از عالم ماوراء بکنید ارزشمنده است، بحث های از روابط بین پدیدهای انسانی رو کشف بکنید که در ذیل عقلانیت طولی قرار بگیرد هم میشه ارزشمند. یعنی حاضر بیت زمانی مظلم و کدر و کذا و کذاست که عقلانیت طولیش حذف بشود و اگر این عقلانیت طولی به عقلانیت عرضی متصل بشود، این عقلانیت عرضی هم میشود نور، همین دنیا هم میشود نور، همین دنیا میشه مزرعه آخرت، همین دنیا وسیله میشود که انسان باش تقرب الله پیدا کنه و مانند اینا. لذا یه مقداری این نگاه در واقع، یعنی نمیگم ما عقلانیت صوفیانه رو باید نفیش کنیم، باید اصلاحش کنیم. چون اگر نفیش کردیم عقلانیت صوفیانه رو، عقلانیت عرفانی رو، تصور معنی مثبتش هم مقصود ماست، اون فرقای کاذب و کذا نمیدونم جهل صوفی اینا مقصودم نیست. عقلانیت صوفیانه و عرفانی اگر با عقلانیت طولی، عقلانیت عرضی پیوند بخورد، اگر نف بشه عقلانیت عرضی میشه اون مدلی که میشه عقلانیت خودبنیان، که اون این همه تبعات منفی داره، بحران اخلاق، بحران هویت، بحران خانواده، بحران محیط زیست رو به هر مقام میاد. اگر عقلانیت ارضی رو توجه بکنیم و عقلانیت طولی رو توجه بکنیم، ارضی رو غفلت کنیم، عقلماندگی علمی و این چیزا پیش میاد که همیشه آدم جامعش باید محتاج دیگران باشه. اما برای این که ما هم یه استقلال علمی و صنعتی و تکنیکی پیدا کنیم و هم گرفتار اون آسیب ها نشویم، باید عقلانیت طولی و عرضی رو با هم جمع کنیم. جمع این دو هست که میتونه الگویی برای در واقع پیشرفت اسلامی باشه.
استاد روایت هم دقیقا همین دیگاه را بود داره، یعنی در اینی که اون حرف سوفی میزنه تو روایت هم هست که باطن دنیا به این شکل جیف هست، اما فقط اون اکتفا نمیکنن، در کنار این تغییر میکنن به
دقیقی
عمومی که کمال تعیش و عبد و
بله. در واقع اونجا که برمه باطن دنیا اینه، یعنی خودشان توضیح دادن از دنیا تغر رو و تزر رو و تمر، مولوی هم داره چیست دنیا از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و میزان و زن، یعنی اگر این دنیایی که جیف هست همون ارتباط با این امور دنیاییست که منشأ غفلت از خدا بشود، یعنی عقلانیت ارضی منای عقلانیت طولی، اما اگر شما عقلانیت ارضی و عقلانیت طولی جمع بکنید این دنیا میشه مزرعه آخرت، زمین ساز برای سعادت ابدی. خب البته خیلی سخته آدم مثلا وقتی داره اتم ها رو در و مثلا کوانتوم رو در فیزیک میخونه، همون لحظه عقلانیت طولی رو هم بهش توجه کنه، یا وقتی در شیمی مثلا داره مولکول ها رو میخونه باز همینطور، وقتی داره مثلا ژن ها رو در زیست شناسی میخونه، اینکه این پدیدهای طبیعی رو مطالعه میکنه، این پدیده طبیعی اونقدر غرقش نکنه که غفلت بشه، این خیلی کار سخته، این ریاضت همینه دیگه. ولی این بعد به صورت علمی بیاد تو مباحث علمی و طبیعت شناختی و علوم دیگه. مطلب سومی که می‌فرماید نقد از کردن به گروهی از متکلمان است که ثم ان ابعد الناس عن طریق الحق ممن یشرع فیما لا یعنی و یرید ان یذب عن مذهب که لا یعرفه و لا یحیط به حجج اهله و حجج اهله. می‌فرماید که من یثبت، این من یثبت رو خبر ان ابعد الناس بگیری، می‌فرماید دورترین مردم از طریق حق، این ممن بیانه، ممن یشرو فیما لا یعنی، کسانی که شروع می‌کنن در چیزی که نمی‌دونن، درکشو ندارن و اراده میکنن که دفاع کنن از مذهبی که نمیشناسنش و احاطه ندارن به حجج و استدلال اهلش، رجوع داری یعنی اهل اون مذهب، میخوان از مثلا اسلام دفاع کنن اما نمیشناسنی اسلام رو، نشناخته میخوان دفاع کنن. این ابعد الناس کیا هستن؟ من یثبت علی الله تعالی ارادات متجددت غیر متناهیت سابقت و لاحقه، می فرمد کسانی هستن که ثابت می کنن بر خدا و اثبات می کنن بر خدا اراده های متجدد نامتناهی دارای سبق الحوق، یعنی اراده قبلی و اراده بعدی، بیز اما ان له ارادتن ثابتتن ازلیتن و اراداتن متجددتن غیر متناهیتن، و گمان کردن که برای حق تعالی ارادتن، این اراده میشه اسم ان از منصوبه، ثابتتن ازلیتن هم صفت اراده است، برای خداوند یک اراده ثابت ازلی هست، اینطور گمان کرد، و اراداتن چون نسبش به تنوین کسره باز میشه اسم انه، و چندین اراده متجدده که صفت ارادات هست، غیر متناهیت هم صفته، و چندین اراده متجدده نامتناهی هم داره، و یزعم و گمان کردن به ظنه الفاسد، به گمان فاسدشون گمان کردن انه یذب با عن الدین، دارن دفاع میکنن از دین، و ان الایمان به شرایع اوجب ارادات حادثه غیر متناهی فی ذات الباری، و ایمان به شرایع واجب میکنه اراده های حادثه نامتناهی رو در ذات باری تعالی، یعنی همچی گمان فاسدی کردن که دارن از دین دفاع میکنن، و اگر کسی ایمان به شرایع داره شرایع هم این حرفا رو میزنن که خدا اراده های حادثه نامتناهی داره، مثلا تمسا کردن به بعضی آیات روایت نفهمیدن که با بعضی از این اراده ارادهای فعلی هم نه اراده ذاتی، ولی اراده فعلی هم مراده. خب مراده متعدد خدا داره، اراده متعدد میشه برای میشه گفت اراده های حادثه متعدد خدا داره، یعنی هم مراده های متعدد داره، نه اینکه در ذات خدا معاذالله اراده های گیزه هست. نفهمیدن این ولی خدا اراده میکند کن فیکون، اراده میکند کن، بس خدا دارن اراده های متعدد نامتنایی مثلا در ذات خدا هست. فقط بینا انما هذا شأنه و نفس الحرکت به ذات ولی جسم و احوالو بالعرض و کل حرکتن و زی حرکتن متسرمون متجددون یحتاج الى حافظن محرکن مدیمن. می فرماید که بیان کردیم که ما هذا شأنه، ما هذا شأنه این اسم هو نفس الحرکت میشه خبر اول، ولی جسم میشه خبر دوم. میگه بیان کردیم ما هذا شأنه، این اون چه شأنش هست، یا حرکت نفس حرکت به ذات هست یا جسم و احوال جسم هست بالعرض. و اینو گفتیم که هر حرکتی و دارای حرکتی زی حرکتی متسرم است، متجدد است، یحتاج الى حافظ محرک مدیم، احتیاج داره به حافظی که محرک است و مدیم هست، دوام بخش هست. یعنی چه نفس حرکت بگیرید، چه جسم بگیرید و احوالش رو بگیرید، یعنی بگید نفس حرکت به ذات یا جسم و احوالش که بالعرض هست. چون بگید مثلا خود حرکت به ذات محتاج است، خود حرکت به ذات محتاج است یا جسم بالعرض، چون نسبت به خود حرکت بسنجید. خلاصه احتیاج داره به یک حافظی که محرک است. فإله العالم عند هذا الجاحد المسلم لسانا الكافر، المسلم لسانا الكافر ضمیرا يكون حركتا او جسما دائما حركه المستدير. این آقای جاهد که حقیقت و منکر شده و زبانن مسلمانه اما ضمیرن کافر است، معتقده که اله عالم یکون حرکتن، اله عالم تحول به ذات داره، حرکتن یه تحول به ذات داره، او جسمن یا تحول بالعرض داره که جسم، اما دائم الحرکت است و مستدیر. یعنی با این بیانی که آقای جاحد داره مطرح میکنه، یعنی همین مسلمان ظاهرگرا، لازمه حرفش اینه که بگیم اله عالم این یه امر جسمانی است، یه امری است که تحول به ذات داره، چون میگه اراده های نامتنایی در ذات خودش هست. پس ذات اله عالم متجدد متسرمه. فما اشد ظلمه و تعطیله و تجاسره علی اله العالم، دیگه چه ظلمی بزرگتر از این ظلم جاهد، از این تعطیلی جاهد، از این جسارت جاهد، یعنی این آدمی که منکر حقیقت است، دیگه چه دیگه ظلمی از این بالاتر؟ هم ظلم کرده به اله عالم، هم تعطیل کرده اله عالم رو، هم جسارت کرده به اله عالم. چون وقتی بگه اله عالم عرض کنم تحول به ذات دارد، یا مثلا معاذالله عرض کنم خدمتتون اله عالم حیولاست یا جسمیست که دائم الحرکت هست، خب این تعطیلی حق تعالی هست، جسارت به حق تعالی، تعالی اما یقول الظالمون علوان کبیرا. بعد میگه فهؤلاء هم اعداء الله و اولیاء طاغوت، اینا دشمنان خدا هستن، دوستان طاغوت هستن. و به ظهور امثالهم تخاذل اهل الدین، تخاذل غلطه، تخاذل چی داره شما؟
تخاذل
نقطه ای میخواد این کتاب میگه با ظهور امثال این افراد اهل دین خذلان پیدا میکنن و کتمو اسرارهم، اینا کتمان میکنن اسرار اهل دین رو، یعنی اهل دین منظورش مثلا پیامبران اولیاء الهی. من کتمو فی زاویت الخمول، اینا پنهان میشوند در زاویه گمنامی، مثلا نمیفهم اهل دین چی میگن. فنقرضت آثار من کان اکثر عنایتهم بالمشاهدات روحانیه و حراست القلوب عن خفیات مکائد النفس و الهوا و تصفیت الباطن بریاضات الحکمیه و تنویرها بالانوار العلویه. می فرماید که اینها در واقع آثار کسانی که عنایتشون به مشاهدات روحانی است. به هر حال یک توجهی به مشاهدات روحانی داشتن، حفظ قلوب کردن از خفیات مکائد نفس. خفیات مکائد نفس یعنی مکائد خفی نفس، اضافه صفت به موصوفه، یعنی کیدهای پن، نیرنگهای پنهان هوا و هوس. مکائد نفس و هوا یعنی هوای نفس. میگه کسانی هستن که عرض کنم خدمتتون عنایت به مشاهدات روحانی دارن، حراست کردن، حفظ کردن قلوبشون رو از مکائد خفی هوا و تصفیه کردن باطنشون رو با ریاضات حکمیه و تنویر کردن نفسشون رو به انوار علویه. آثار این افراد فنقرضت، به قرض رفته. ولولا ظهور اهل البدع و الاهوا، اگر ظهور اهل بدع و اهوا نبود، بعد داره منفع من قلعت انوار الحکمت، کنده نمیشد انوار حکمت از قلوب خلق. خب اهل بدع و اهوا کیا هستن؟ اینا هست که المتقربین الی سلاطین، خلاصه به سلاطین، به صفویه نزدیک میشن به اظهار تفقه با فقاهتشون. اگر این اهل حدیث ظاهرگرای متقرب به سلاطین، خلاصه اهل بدع و اهوا اینا نبودن، کنده نمیشد انوار حکمت از قلوب خلق کل الانقلاب. و انتظرت دیاجیر و ظلمات الجهاله، پاشیده نمیشد دیاجی، دیاجی جمع دیجوره یعنی تاریکی، پاشیده نمیشد، نصر نمیشد، پاشیده نمیشد تاریکی های ظلمت های جهل، تاریکی های نادانی از صورت زمین. حاضر انتشار، یا زد انتشار کلن انقلاب در واقع مفعول مطلق. والحمد لله علی جمیع الاحوال. خلاصه اینم درد دلی بود که آخر بحثش. در واقع میدونی یکی از بحثای خیلی مهم بحث فاعلیت خداوند هست، که فاعلیت خداوند چرا فاعلیتیست. بعضی فعالیت خداوند رو بالعنایه دانستن مثل مشاب، بعضی ها بالرضا دانستن مثل اشراق، بعضی ها بالقصد دانستن مثل متکلمین. فلاسفه قفایده بالقصد رو قبول ندارن، میگن حدوث در ذات لازمه، ذات خدا فاعل بالقصد باشه، یعنی این باید در ذات خدا اراده های متجدد متصرم باشه و این با ذات خدا جور در نمیاد. حتی ملا صدا فعالیت بالعنایه و فعالیت بالرضا رو هم قبول نکرد، او فعالیت به تجلی. تو اقسام فاعل و علیت اینا بحث شده. الشاهد الخامس فی احوال الماهیات و اعتبارات ها و فی اشراق. شاهد پنجم و آخرین شاهد از مشهد اول درباره احوال ماهیات و اعتبارات ماهیت است. احوال ماهیت و اعتبارات ماهیت. می فرماید فی اشراقاتون، عرض کنم زارن هفت تا اشراق اگر اشتباه نکنم یا بیشتره، بله 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 هفت تا اشراق داره داریم که دیگه بعدش میره سراغ مشهد دو، اشراق ششم، اشراق هفتم که بله فی معنی الاشد بله هفت، هفت تا اشراق داره. اشراق اول درباره ماهیت هست، یعنی چیستی ماهیت، که الماهیت من حیث هیه لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه. ابتدای این اشراق می فرماید که ماهیت دو معنا داره، یه معنای خاص داره یه معنای عام داره. معنای خاص ماهیت اینه که ما یقال فی جواب ما هو، الانسان ما مثلا هذا شی ما هو میگیم مثلا انسان، یا زیدون ما هو من هو میگیم انسان. خلاصه سوال از ماهویت شی که بکنید این جواب ماهیت، ما یقال فی جواب ما هو. یه معنای عامی هم داره که به معنای ما به شی هو هو هست، یعنی به وسیله اون شی هویت پیدا میکنه، خودش خودش میشود. این معنای عامی است که هم وجود رو شامل میشه هم ماهیت رو، چون میشه گفت شی به وسیله وجود هویت پیدا میکنه، میشه هم گفت به وسیله ماهیت هویت پیدا میکنه. حالا اونجا صرف نظر از بحث اصالت وجود و ماهیت هست. پس بنابراین ماهیت یه معنای خاص داره که ماهی خالف جواب ماهو هست که میشه یه مفهوم کلی هم در جواب سوال میاد. یه معنای عام داره که ما بیشه هو هو هست که اعم از وجود و ماهیت. بعد اشکال میگیره، خب ممکنه بیان آقا این تفسیر دوری شد، شما میگید المایت ما بهشه هو هو، ما بهشه هو هو، یا ما یقال فی جواب ما هو ماهیت، ما هو خب ماهیت هم ما هو هویت دیگه، مصدر جعلیش کردن شده، یعنی ما و هو ترکیب کردن مصدر جعلی، بعد یه مصدر جعلی درست کردن شده ما هویت ماهیت، ما هویت بعد شده ماهیت. این که تعریف دوریه، میگه اشکال نداره تعریف های ما اینجاست تفسیر لفظیه، تعریف های لفظیه، تعریف های حقیقی نیست. در تعریف حقیقی نباید گرفتار تعریف دوری بشیم، اما در تعریف های لفظی اشکالی نداره که گرفتار تعریف لفظی بشیم. مثل دیگه ای که در اینجا ذکر میکنه اینه که ماهیت من حیث هیه یه لیست اللهیه لا موجوده ولا معلوم، لا واحده ولا کثیره، لا کلیه ولا شخصیه. هیچ یک از مفاهیمی در ذات ماهیت عرض نشده. ما مثلا الانسان، الانسان و انسانو دیگه در ذات انسان وجود و عدم و وحدت و کثرت و شخصیت و کلیت عرض نشده. این امورش که بعداً عارض میشه، در واقع داریم میگیم در ذات ماهیت ماهیت اتصاف به این امور ندارد. نه اینکه این ماهیت نه موجود میشه نه معدوم، نه، چرا، ماهیت بر حال یا موجوده یا معدوم، ماهیت یا واحده یا کثیر، اما در ذات ماهیت نه وحدت است نه کثرت. یعنی ماهیت من حیث هیه خودش خودشه دیگه، نه مفهوم وجود درش عقص شده، نه مفهوم عدم درش عقص شده، نه مفهوم وحدت درش عقص شده، نه مفهوم کثرت درش عقص شده. لذا اگر هم گفته می شود که ماهیت در ذاتش نه وحدت نه کثرت نه وجود نه عدم، شما نکنید داریم اینجا الان ارتفاع نقیزین می کنیم. ارتفاع نقیزین نیست. اولا ارتفاع نقیزین در کل واقع محاله، اما در مرتبه از مراتب واقع محال نیست. یعنی چی؟ یعنی در مرتبه ذات ماهیت محال نیست ارتفاع نقیزین، ولی در اصل واقع محاله. برای ماهیت در اصل واقع یا موجودی یا معدوم، اما در مرتبه ذات ماهیت که مرتبه از مراتب واقعه میتونه نه وجود باشه نه عدم. پس ارتفاع نقیزین در فی مرتبته جایزم، اما در فی الواقع و نفس الام فی نفس الام لا یجوز. این جواب در واقع یه طوری نباید گمان بشه پس گویا استعاله ارتفاع نقیزین تخصیص خورده مثلا. نه، اینطوری نیست، تخصیص نخورده، بلکه در واقع اومدیم میگیم در مرتبه ذات، هر ذاتی در مرتبه خودش خودش خودشه و این ذات به هر حال یا وجود داره یا عدم، اما در مرتبه ذاتش، یعنی در مرتبه تعبیر یا جنس و فصلش به تعبیری، این نه وجود عقص شده نه عدم، توجه داری؟ نه اینکه ارتفاع نقیزین در یه مرتبه از واقع جایز هست، ارتفاع نقیزین یا اشتباه نقیزین در همه مراتب محاله، تخصیص نمیخوره. اما اینجا در ذات ماهیت نه مفهوم وجود نه مفهوم عدم. ذات انسان جنس و فصل شده هست، وجود عدم نه جنس انسان نه فصل انسان. یه جواب، یه بیان دیگه هم داره مولا صدرا، میفرماید که ما وقتی میگیم وجود شی در مرتبه ای، نقیزش میشه رفع وجود شی در همون مرتبه، یعنی مرتبه رو قید وجود بگیریم نه قید رفع. رفع مقید، رفع مقید به مرتبه نیست، مرتبه قید وجوده. نقیز کل شیء رفع او. خب شما وقتی وجود شیء در مرتبه این خواستید نقیزش رو بگیم، میشه رفع اون شی، رفع وجود شی، چون نقیز کل شی رفع او. پس نقیز وجود شی در مرتبه میشه رفع وجود شی در همون مرتبه. ما این کار شما که نگردیم تا ارتفاع نقیزین، هر دوتا رفع نگردیم تا ارتفاع نقیزین پیش بیاد. لذا اصلا تخصصا از بحث خارج است، نه اینکه در مرتبه ذات یک مثلا وجودی نیست بعد عدمش رو هم نفی کردیم، تناقض رفع تناقض میشه آمده. نخی در مرتبه خود ذات، یعنی جنس و فصلش، هیچ یک از این مفاهیم عقض نشده، نه مفهوم وجود نه مفهوم، ولو به لحاظ نفس الام این ذات یا وجود یا عدم، یا موجود یا معدوم، یا واحد یا کسی، اما به لحاظ جنس و فصلش نه وجود عقض شده نه عدم عقض شده. این نمیگن ارتفاع نقیزه. میفرماید که الاشراق الاول فی الماهیه ان الامور التي قبلنا، یعنی در برابر ماست، اموری که قبلنا در برابر ما هست، یا قبلنا بهتره، اموری که در برابر ما هستن، لکل منها ماهیتون و وجود، هر یک از این امور یه وجودی دارن، یه ماهیتی، ول ماهیت ما به یجاب عن السؤال فی الشیء، به ما هو، به ما هو متعلق به سؤال بگیرید. ماهیت یه تعریفش اینه، اون چیزیست که به اون چیز جواب داده میشد از سؤال در شیء به ما هو، این اگر شیء رو به ما هو سؤال بکنی جوابش میشه ماهیت. حاضشه ما او انسان، حاضشه ما او فرسان، حاضشه ما او بقران، حاضشه ما او شجران. کما ان کمیت ما به یجاب عن سؤال فی به کم هو، کما این که کمیت اون چیزیست که وسیله آن جواب دادیم شده از سؤال در آن به کم هو، فلا یکون الا مفهومن کلی ها، پس چنین سؤالی مستلزم جوابیست که مفهوم کلیست، چون سوال از مشترک زید و عمرو و بکره جواب هم میشه مشترک، میشه انسانان، مفهوم عام است. این تعریف اول از ماهیت. تعریف دوم از ماهیت سر سر نباید بیاد ادامه شه، وقد یفسر به ما بهشه هو او، گاه تفسیر میشود ماهیت به چیزی که به وسیله آن شی هو هو می شود، یعنی خودش می شود. فیعمها چی داره بعد شما؟ فیعمها الوجود داره؟ ها؟ الوجود داره یا الوجود داره؟ ها چی داره؟ تعم الوجود. شما چی داره؟ ول وجود، ولی فیعما ول وجود به نظرم بهتره، یعنی پس شامل می شود این تفسیر ماهیت را مع الوجود، ول وجود یعنی مع الوجود. خب و تفسیر رو لفظی یان فلا دوره، جواب سوال مقدر است که خب او شما تفسیر کردید ماهیت رو به معنی اول به ما یقال فی جواب ماهو، ماهو اینجا هم که میگید ما بهشه هو و هو، ماهیت هم که مصدر جعلی ماهویت، ماهو تعریف ماهویت به ماهو، این که تعریف لفظیه، میگه نه این اشکال نده، دور پیش نمیاد، در تعریف های حقیقی دور پیش میاد، ولی در تعریف های شرح الاسمی اشکال میگه که انسان رو تعریف کنی به بشر. والماهیت الانسانیه مثلا لما وجدت شخصیه و عقلت کلیتا فلیس من شرطا ان یکون، این والماهیت سر صد دیگه باید بیا، این باید سر صد بیاد، چون دیگه مطلب تمام شد، مطلب بعدی هست. دیگه ماهیت انسان وقتی که یاف شد شخصیتا، یعنی جزئیت رو پذیرفت، و همچنین عقلت کلیتن، و همچنین کلیت رو پذیرفت، چون یعنی ماهیت هم میتونه شخصیت رو بپذیره بشه جزئی مثل زید، هم کلیت رو پذیره که انسان کلی، هر دو ممکن. یه لیس فلیس من شرطها ان یکون فی نفسها کلیتون ولا شخصیه ولا واحدتون ولا کثیره، میگه از شرط ماهیت انسانیت این نیست که در نفسش، یعنی در ذاتش کلیت باشد یا شخصیت، یعنی کلیت و شخصیت جنس و فصل انسان نیست که قابل انفکاک نباشه. الانسان من حیث هیه، الانسان من حیث هو هو لیس الا هو، لا شخصی لا کلی، لا واحد لا کسی، لا وجود ولا، یعنی اینها در جنس و فصلش عقص نشدن که قابل انفقاق نباشن، لذا میتونه به هر دوتا منتصف بشه. میفرماد که ولا واحده ولا کثیره و لیست اذا لم تخلو من وحدتن او کثرتن او عمومن او خصوصن و لیست اذا لم تخلو من وحدتن او کثرتن او عمومن او خصوصن. میفهمد اینطور نیست که مایت خالی باشد از وحدت یا کثرت یا عموم یا خصوص، نیست این گونه که مایت خالی نباشد از وحدت یا کثرت یا عموم یا خصوص. لکانت فی حد نفسا اما واحدتن او کثیره او عامه او خاصه. میفهمد در حد ذاتش اینطور نیست که وحدت باشه یا کثرت، عام باشه یا خاص. بله هم وحدت داره هم کثرت، توجه دارید، ولی در ذاتش وحدت و کثرت نیست، وحدت و کثرت بهش عارض میشه. یعنی در نفس الان به هر حال این ماهیت یا واحد است یا کثیر و سلام، اما این که در ذاتش وحدت و کثرت باشه نه، اینطوری نیست. و سلب الاتصاف، با سر سر نیست ادامه این مطلب، و سلب الاتصال من حیثیتن لا ینافل اتصاف من حیثیتن اخرى. این که ما ماهیت رو سلب میکنیم اتصافش را به این وحدت و کثرت، این منافات ندارد که ماهیت از حیث دیگری به وحدت و کثرت متصف شود. یعنی اگر ما میگیم ماهیت انسان به لحاظ ذاتش وحدت و کثرت ندارد، اینطور نیست که بگیم با قطع نظر از ذاتش هم وحدت و کثرت ندارد. در مرتبه ذات وحدت و کثرت نداره، اما به لحاظ عروض یا وحدت داره یا کثرت. و سلب الاتصاف یعنی اتصاف ماهیت رو سلب بکنیم، اتصاف ماهیت به این اوصاف وحدت و کثرت از حیثیت، من حیثیت یعنی از حیثیت به لحاظ ذات، این منافات ندارد که اتصاف پیدا کند ماهیت به این اوصاف من حیثیت اخرى، یعنی با قطع نظر از ذات، یعنی به لحاظ وجودش به هر حال یا وحدت یا کثرت، اما به لحاظ ذاتش نه وحدت نه کثرت، اشکال نداره. یعنی وحدت و کثرت در جنسش یا فصلش عرض نشده، در جنس و فصلش عرض نشده از وحدت یا کثرت، اما وحدت و کثرت برش عارض می شود، یا وحدت برش عارض می شود یا کثرت. و لیس نقیز و اقتضاء شیئن شیئن الا لا اقتضاءه له، لا اقتضاءه مقابله. میگه نقیض اقتضاء شی، شی رو بنویسید ماهیت، شیئن رو بنویسید وحدت یا کثرت. اینطور نیست که نقیض اقتضاء ماهیت وحدت یا کثرت را نیست مگر لا اقتضاءش، یعنی لا اقتضاء شیء اول لا شیء دوم رو، یعنی نقیض اقتضاء ماهیت وحدت یا کثرت را لا اقتضاء ماهیت وحدت و کثرت را هست. لا اقتضاء او یعنی اقتضاء ماهیت، زمینشو بزنید به شیء، زمیره اقتضاول بزنید به شیء اول که هم ماهیت باشه، مقابله او زمیرش رو بزنید به شیء دوم که وحدت و کثرت باشه. نه اینکه نقیض اقتضاء ماهیت وحدت یا کثرت را بشود اقتضاء ماهیت مقابلش رو، یعنی اگر مثلا وحدت رو مجزه کردید نقیضش بشه کثرت یا برعکس. فیلزم یعنی حتی ان یلزم من عدم اقتضاء احد المتقابلین لزوم مقابل آخر، تا وقتی لازم بیاد که از عدم اقتضاء که متقابل مثلا وحدت رو نفی کردی لازم بیاد اثبات کثرت، یا کثرت رو نفی کردی لازم بیاد اثبات وحدت. نه اینطور نیست، چون نقیض اقتضاء لا اقتضاءه، نه نقیز اقتضاء شی، نقیز اقتضاء شی بشه مقابل اون شی، ولیس اذا لم یکن للممکن فی مرتبت ماهیتی وجودون کان لو فی العدم. که تو نیست که وقتی که برای ممکن در مرتبه ماهیتش وجود نباشد بگیم پس باشد برای ممکن در اون مرتبه عدم. ضمیر رو دقت کنید، کان لهو، لهو یعنی برای ممکن، فیه چی باید بشه؟ فیها بهتر، یعنی در مرتبه عدم. یعنی اینطور نیست که اگر گفتین در مرتبه ماهیت ممکن وجود نیست بگیم پس در مرتبه ماهیت ممکن باید عدم باشه. لأن خلق و شیئن نقیزین. خب میگه پس میتونید شما در مرتبه ماهیت ممکن بگید نه وجود است نه عدم. خب این ارتفاع نقیزین پیش نمیاد؟ میگه نه، ارتفاع نقیزین در مرتبه اشکال نداره. لأن خلق و شیئن نقیزین و امکان مستعیدن فی الواقع، لیکن او جایزم فی مرتبت فلوا من الواقع. ارتفاع نقیزین، خلق شیعن نقیزین، ارتفاع نقیزین، ارتفاع نقیزین گرچه محال است در واقع اما ممکن است در مرتبه از واقع، یعنی در ذات ماهیت ممکن است، ولو در واقع ممکن نیست اما در ذات ماهیت ممکن است. ببینید که در ذات من ممکن است نه یعنی ارتفاع نقیزین تخصیص خورده، تخصصا خارجه، یعنی در ذات ماهیت مفهوم وجود و مفهوم عدم نفی شده، ولی ذات ماهیت برای یا وجود داری یا عدم، یعنی وجود و عدم جنس و فصلش نیست. منظور اینه لأن واقع اوسم من تلکر مرتبه، برای که واقع وسیع‌تر از مرتبه ذات ماهیت است، از ارتفاع نقیزین در ذات ماهیت جایز است و در واقع جایز نیست، در نفس هم جایز نیست، که توضیح دادم دیگه. اینو تخصصا معنا کنید نه تخصیصا، چون عقلیت الاحکام لا تخصصو. الا به علاوه یه جواب دیگه هم میده که اصلا ارتفاع نقیزین نیست، ارتفاع وجود عدم در ذات ماهیت ارتفاع نقیزین نیست. ما وقتی از ماهیت وجود عدم برمیداریم یعنی ماهیت در مرتبه ذاتش نه وجودش نه عدم، وجود در مرتبه ذات ماهیت رو برداشتیم نه مطلق وجود رو. نگفتیم ماهیت وجود نداره عدم هم نداره، بگیم در ذات ماهیت نه وجود است نه عدم، یعنی وجود و عدم در جنس و فصل ماهیت اخذ نشده است. منظور اینه، دقت کنید، الا ان نقیز وجود شی فی مرتبه، فی مرتبه نقیز وجود شی در مرتبه، رفع و وجود شی است در همون مرتبه. بله بله، مرتبه ماهیت نه مرتبه. ببینید نقیز وجود شی فی المرتبه، مرتبه یعنی مرتبه ماهیت، نقیز وجود شی در مرتبه ماهیت رفع وجود شی است در مرتبه ماهیت، یعنی جنس نیست، یعنی وجود جنس ماهیت نیست. جنس بودن عدم برای ماهیت هم نفی میشه، هم جنس بودن وجود برای ماهیت نفی میشه، هم جنس بودن عدم برای ماهیت نفی بشه. یعنی نفی جنس بودن وجود و جنس بودن عدم برای ماهیت، این نمیگن ارتفاع نقیزه. این جنس بودن وجود و جنس نبودن وجود نقیزه همان. ما این دو طور که نفی نکردیم، اگر میگفتیم جنس بودن وجود را و جنس نبودن وجود را نفی کردیم، بله این میشد نقیزه. اما ما جنس بودن وجود و جنس بودن عدم را نفی کردیم، آیا جنس بودن وجود نقیزش میشه جنس بودن عدم؟ جنس بودن وجود نقیزش میشه چی؟ رفع جنس بودن وجود. ما که نیومدیم بگیم هم جنس بودن وجود رو نفع کردیم هم رفع جنس بودن وجود رو. نه، ما میگیم وجود جنس نیست. نگفتیم که وجود هم جنس است هم جنس نیست. نگفتیم که ما جنس بودن وجود رو نفع کردیم، رفع جنس بودن وجود هم نفع کردیم. اگه این کار میکردیم میشد ارتفاع نکشیم. ما گفتیم جنس بودن وجود رو نفع کردیم و جنس بودن عدم رو. آیا جنس بودن وجود و جنس بودن عدم اینا نقیز همه؟ این دوتا نقیزه نیستن. ما این دوتا رو نفع کردیم. نقیز جنس بودن وجود رفع جنس بودن وجوده. ما هر دوتا رو این دوتا رو که نفع نکردیم. نقیز جنس بودن عدم رفع جنس بودن عدم است. ما این دوتا رو که نفع نکردیم. ما جنس بودن وجود و جنس بودن عدم رو نفع کردیم و این دوتا هم نقیز هم نیستن. میفهمن نقیز وجود شیف المرتبه یعنی نقیز جنس بودن وجود در برای ماهیت میشه رفع جنس بودن وجود برای ماهیت. ما این دوتا رو که هر دوتا رو نفع نکردیم. بن یکون المرتبه ظرفا و قیدا للمرفوع. اینجا مرتبه ماهیت ظرف و قید مرفوعه. مرفوع چی اینجا؟ چی رو رفع کردید؟ در واقع اونی که رفع شده جنس بودن وجوده. مرتبه قید جنس بودن وجود است، نه قید برای رفع و عدم. یعنی رفع المقید نه الرفع المقید. یعنی شما در واقع چه کردید؟ خوب دقت کنید. المقید چیه؟ المقید اینه جنس بودن وجود در ذات ماهیت. یادداشت کنید که تصور کنید جنس بودن وجود در ذات ماهیت، این مقیده. جنس بودن وجود در ذات ماهیت این مقیده. خب نقیز این میشه چی؟ میشه رفع جنس بودن وجود برای ماهیت. ما که نیمدیم این دوتا رو نفع کنیم. ما اومدیم گفتیم جنس بودن وجود رو برای ماهیت نفع کردیم و جنس بودن عدم رو برای ماهیت نفع کردیم. اینجا دقت کنید جنس بودن وجود برای ماهیت رفع شد، جنس بودن عدم برای ماهیت نفع شد. این دوتا که نقیزه هم نیستن. نقیز جنس بودن وجود برای ماهیت چیه؟ رفع جنس بودن، یعنی رفع المقید. به ما اینو نفع نکردیم. نقیز جنس بودن وجود برای ماهیت رفع جنس بودن برای ماهیته. جنس بودن وجود برای ماهیته، نه رفع المقید. رفع متصف به مقید نشده، رفع اضافه شده به مقید. یعنی نقیز کل شیئن رفع اون شیء است، نه رفعی که این صفت رو دارد مقید است. پس بنابراین اول شما تصور کن نقیز کل شیئن چیه تا بفهمید ارتفاع نقیزین کجاست. نقیز کل شیئن رفع او. خب پس این کبرا. خب این شغلای ما چیه؟ نقیض و وجود شیء فی المرتبه، یعنی نقیض جنس بودن وجود برای ذات معین. خب نقیض جنس بودن وجود برای ذات ماهیت رفع این هست یا جنس بودن عدم برای ماهیته؟ رفع اینه، چون نقیض کلشه رفع بود. پس بنابراین ما در ذات ماهیت هم جنس بودن وجود رفع کردیم هم جنس بودن عدم بود، و این نفی این دو ارتفاع نقیزه نیست. چرا؟ چون این دو رفع یک دیگر نیستن. رفع جنس بودن وجود برای ماهیت میشه نقیز جنس بودن برای ماهیت، رفع جنس بودن عدم برای ماهیت میشه نقیز جنس بودن عدم برای ماهیت. و ما اصلا هم جنس بودن وجود برای ماهیت و هم رفع جنس بودن وجود برای ماهیت رو رفع نکردیم. ما رفع عدم بود جنس بودن عدم برای ماهیت و جنس بودن عدم برای ماهیت رو رفع نکردیم تا ارتفاع نقیض پیش بیاد. پس بنابراین نقیض وجود کلشه رفع او، و اینجا در این بحث ما مرتبه قید مرفوع نه قید رفع، رفع المقید است نه رفع المقید. بعد یک عبارتی از جناب شیخ در الهیات شفا داره که تفسیر داره. صلی الله علیه و آله.